شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. لحظه‌ای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید. با ما همراه باشید.
همسفر
شیراز جای قشنگیه ها. دیروز توی حافظیه خیلی حس و حال خوبی داشتم. چقدر باصفا بود.
منم اونجا رو خیلی دوست داشتم. خیلی هم بزرگ بود.
بله، مقبره حضرت حافظ هم خیلی باصفاست، هم خیلی دیدنی. از لحاظ معنوی هم که خیلی طرفدار داره. هر کس اونجا میره حتما یه تفعلی هم به اشعار حضرت حافظ میزنه.
فرشته جان زحمت نکش، بیا خودت هم بشین.
خاله فرشته من بیام کمک؟
نه دخترم، کاری نیست که، ما هم الان داریم میایم پیش شما.
خب بفرمایید.
خدا رو شکر ایشالله که این چند روزی که اینجا توی شیراز هستید بتونیم حسابی ازتون پذیرایی کنیم تا به شما هم خوش بگذره. بفرمایید.
فرشته خانم، شما که تا همین حالا حسابی ما رو شرمنده کردید. ما راضی به این همه زحمت شما نبودیم.
ما هم اینجا کسی رو نداریم که، شما که باشید دلمون گرم میشه دیگه. خب حالا بچه ها بگید کجا رفتید، کجا رو دیدید؟
دیروز که رفتیم حافظیه خاله، حافظیه رو از نزدیک دیدیم. آرامگاه سعدی هم نزدیک بود، همونجا رفتیم و سعدیه رو هم تماشا کردیم. خیلی قشنگ بود، چه معماریایی داشت.
خیلی هم باصفا بود خاله، کلی عکس انداختیم.
جدی؟ آفرین، چقدر خوب. بیا ببینم عکساتون چه شکلی شده.
باشه چشم الان میارم.
مقبره حاج سید غریب انداختم. نگاه کن میبینی چه حیات بزرگی داره؟
چقدر قشنگه خاله. این سید حاج غریب که میگید کی هست؟ امامزاده است؟
بله رضا جان.
عجب.
البته اسم اصلیشون امامزاده سید تاج الدین غریبه. اما خب توی شیراز بیشتر بهشون میگن سید حاج غریب. تاج الدین و غریب لقب های ایشونه.
چه جالب. من تا حالا اسمشون رو نشنیده بودم.
خاله فرشته، ایشون فرزند کدوم امام هستن؟ یعنی نسبشون به کی میرسه؟
سید حاج غریب شجرهشون منتسب میشه به جعفر ابن فضل ابن علی ابن ابی طالب، یعنی یه جورایی از نوادگان حضرت علی هست.
یعنی در حقیقت ایشون نوه امام علی علیه السلام هستن.
بابا چقدر جالبه نه؟
بله.
ایشون پس خیلی آدم بزرگی هست. من چرا تاله اسمشون نشنیده بودن؟
بله زهرا جان، شیرازی ها ایشونو خیلی قبول دارن، براشون احترام خیلی خاصی قائلن.
تازه من شنیدم که کنار مقبره ایشون آرامگاه یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام هم هست، درسته؟
بله بله، کنار مقبره سید حاج غریب یه ذریح دیگه هم هست که مربوط میشه به محمد ابن حسن مصنع، که حسن مصنع هم فرزند امام علی علیه السلام هستن.
آها.
وای خیلی جالبه، یعنی دوتا از نوه های حضرت امام علی علیه السلام کنار هم هستن، همینجا توی همین شیراز.
واقعا شما شیرازی ها چه سعادتی دارین کنار این بزرگان زندگی میکنین. من میگم به جای اینکه بشینیم در موردشون حرف بزنیم، بریم از نزدیک زیارتشون کنیم.
منم موافقم، خیلی هم دور نیست، میتونیم با هم بریم.
وای عالیه، ممنون خاله فرشته، عالیه.
اینجا روبروی این صحن بشینید تا من براتون توضیح بدم.
چشم، بفرمایید.
مأمون عباسی بعد از به حکومت رسیدن برای اینکه قیام‌های شیعیان را آروم کنه، با زور و تهدید و اجبار امام رضا علیه السلام رو به ولیعهدی خودشون منصوب کرد و امام رو از مدینه به شهر طوس، مقر حکومت خودش، منتقل کرد. بعد از چند وقت برادر بزرگ امام رضا علیه السلام احمد ابن موسی به همراه تعداد زیادی از امامزادگان بنی هاشمی و خواص شیعه به قصد زیارت امام رضا علیه السلام عازم ایران شدند.
احمد ابن موسی یعنی همین شاه چراغی که تو شیرازه دیگه، درسته؟
بله مادر، همین حضرت شاه چراغ. ایشون برادر بزرگ امام رضا علیه السلام بودن.
چی جالب بابا، شما که اینقدر خوب تاریخ و بلدین برامو بیشتر توضیح بدین.
چشم زهرا جان، داشتم میگفتم که حضرت احمد ابن موسی علیه السلام با حدود 15,000 نفر از شیعیان خاص به ایران رسیدن. از طرفی مأمون عباسی که زیرکی و درایت امام رضا علیه السلام رو میدونست، هر کاری کرد نتونست ایشونو با خودش همراه کنه. تصمیم گرفت که امام رو مسموم کنه و بالاخره ایشونو با انگور زهرآلود شهید کرد.
یعنی برادر بزرگشون حضرت احمد ابن موسی نتونست ایشونو ببینه؟
کاروان احمد ابن موسی در این زمان رسیده بود به استان فارس. آه. و تو منطقه‌ای به اسم خانه زنیان در نزدیکی شیراز با حاکم فارس روبرو شدند و تقریبا 3 بار بین این 2 سپاه درگیری اتفاق افتاد و بار سوم حاکم فارس و سپاهیانش شکست سنگینی خوردن. اما بعد از این ماجرا وقتی حاکم فارس دید نمیتونه رو در رو با احمد ابن موسی وارد جنگ بشه، تعدادی از سربازان خودش رو به سراغ ایشون و سپاهشون فرستاد و اونها رو غافلگیر کرد و نیروهای خودش رو در کوچه پس کوچه های شیراز مستقر کرد تا جلوی ایشون رو بگیرن. وقتی یاران و همراهان احمد ابن موسی به شهر شیراز رسیدن، چون با کوچه پس کوچه های شهر آشنا نبودن و از طرفی خونواده و زن و فرزنداشون همراهشون بودن، متاسفانه با کمینهای متعدد نیروهای حاکم فارس روبرو شدن و بعد از نبردی سخت هر کدوم از امامزاده ها در گوشه ای از شیراز به شهادت رسیدن و اکثرشون هم همونجا به خاک سپرده شدن.
چقدر غم‌انگیز. پس برای همینه که اینجا امامزاده های زیادی داره، درسته؟
بله، همونطور که باباتون توضیح داد، حضرت سید تاج الدین غریب هم که از نوادگان حضرت علی علیه السلام بودن، تو کاروان احمد ابن موسی بودن و همین جا هم به شهادت رسیدن و به خاک سپرده شدن.
Thank you.
فرشته گفت که کنار ایشون مقبره نبی امام حسن مجتبی علیه السلام هم هست. فکر کنم اون ذریح کناری است. از اینجا پیداست. آره؟
بله پسرم همینجاست. این دوتا امامزاده پیش شیرازی ها از جایگاه خیلی بالایی برخوردارن. زائرایی که اینجا میان هر کدوم حاجات خودشونو از این بزرگوارا میگیرن.
چقدر زائر زیاد داره اینجا. به نظرم همیشه همینقدر شلوغه نه؟
آره مادر، روزای معمولی اینجا تقریبا 700 تا 1000 نفر زائر داره، اما شبای سه‌شنبه که معروف به شب زیارتی تعداد زوار اینجا به حدود 2500 نفر میرسه.
درسته، حالا تا شلوغ نشده بلند شیم بریم داخل زیارت کنیم. پاشید بچه ها، پاشید، باید زودتر برگردیم. خاله فرشته و احمد آقا منتظرن. بلند شید بچه ها، بلند شید دیگه.
وقتتون بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
این برنامه تقدیم میشود به روان پاک تمامی راست قامتانی که قامت راست کردند و ایستادند و ایستادگی کردند. یاد خوبان. رفتار امدادگر تعجب همه رو برانگیخته بود. خط که آروم می گرفت اونم آروم می شد. برانکاردو ول می کرد، فرز و چابک می رفت کنار رود. رودهایی که از شاخه اصلی اروند کبیر یا اروند صغیر جدا شده بودن، نخل سونا رو تیکه تیکه کرده بودن. گلوله های عراقی ها پشت سر هم در اطراف ما به زمین می خورد و منفجر می شد. هر وقتم یه گلوله توی رود منفجر می شد، یه قارچ از آب در می اومد و آب و گلش رو روی سرمون می ریخت. یه وقتایی هم چند تا ماهی از آب پرت می شدن بیرون. ما توی حاشیه رود کمین کرده بودیم و فاصله ما با عراقی ها به اندازه عرض رودخونه بود. تو قسمت هایی که عرض رود کم بود و ما به عراقی ها نزدیکتر بودیم باید بیشتر مواظب بودیم. اما امدادگر بیخیال بود و به کار خودش می رسید. اون عراقی ها را هم سر کار گذاشته بود. می خواستن سر در بیارن ببینن اون چی کار می کنه. گاهی وقتا امدادگر ما خمیده کنار رود و وسط نیزار سرک میکشید. عراقی هم کاری به کارش نداشتن. عراقی ها تا کسی کاری به اونا نداشت دنبال دردسر نبودن، چون که هنوز عقب نشینی و شکست چند شب گذشته رو فراموش نکرده بودن و سنگرای مناسبی برای دفاع نداشتن. میدونستن به محض اینکه از طرفشون یه گلوله شلیک بشه ما در جواب اونجا رو با خاک یکیش میکنیم. امدادگر کنار رودخونه بالا و پایین میرفت و ماهی ها رو که انفجار اونا رو به بیرون از رود پرتاب کرده بود بر میداشت و به داخل آب مینداخت و میگفت
به این زبونبست ها چه که عراقی ها به خاک ما حمله کردن. اونا داشتن زندگیشون میکردن. وسواس و دقت امدادگر باعث شده بود که بقیه هم نسبت به ماهیا احساس ترحم کنن. اگه اون متوجه یه ماهی نمیشد بقیه کمکش میکردن. هفتمین روزی بود که ما توی خط مستقر شده بودیم. هرچقدر ما و عراقی ها تلفات داده بودیم، امدادگر ماهی نجات داده بود. خط آروم بود و گاهی گلولهی سرگردون اطرافمون به زمین میخورد. بعد از نماز و نهار همه توی سنگرها استراحت میکردیم که آتیشبارای عراقی ها شروع به کار کردن. امدادگر داشت به بچه های تدارکات کمک میکرد و گونی های خاک و کنار خاکریز نزدیک سنگر ما میابرد. وقتی یکی از گلوله ها توی آب منفجر شد، امدادگر ناخودآگاه گونی رو ول کرد، به طرف رودخونه دوید و یکی از رزمنده های که یه سر دیگه گونی رو گرفته بود مات و متحیر بهش نگاه کرد و رو به ما گفت: چی شد یه دفعه؟ موجیه؟ امدادگر کنار رود و تو پشت نیزارا نیمخیز نشست و به دوروبر نگاه میکرد. آب و گلی که به آسمون رفته بود مثل بارون روی سرمون که نزدیکای انفجار بودیم ریخت و ریزش اونا روی ورقای پیتعلبی آهنگ دلنوازی رو برامون نواخت. اما بارون ماهی نیاورده بود. رود آروم گرفت. به راه خودش ادامه داد و سر و صدای ریزش آب و گل هم فرو نشست. انگار ما هم شرطی شده بودیم. چشمامون دنبال ماهی بود. وقتی دیدیم انفجار ماهی ها رو به بیرون پرت نکرده، هر کدوم به کار خودمون مشغول شدیم. سکوتی کوتاه حکم فرما شد. من مشغول تمیز کردن اسلحه بی بی کلاش شدم. چند لحظه بعد سر و صدای خشخش از وسط شاخه‌های خشک یک نخل توجه همه به خصوص امدادگر رو به خودش جلب کرد. دقت کردیم و باستاب نور خورشید و روی پولکای نقره‌ای یه ماهی بزرگ که وسط برگای بالای نخل افتاده بود دیدیم. اتفاق عجیبی بود و نمیدونستیم امدادگر چی کار میکنه. تو اون لحظه فکر کردیم باید کاری انجام بده. اون از جاش بلند شد. چفیهشو به دور کمرش بست و زیر نخل ایستاد. یکم سبک سنگین کرد و با دستاش دور درختو گشت. جای دست و پای مناسبی پیدا کرد و از نخل بالا رفت. سر و صدای چند نفر که اونو از رفتن منع میکردن بلند شد. یکی داد زد:
وای آی موجی نرو، ببیننت گرای جر میگیرن، نرو بالا عمو.
اما اون بی توجه کار خودشو میکرد. به جسه نحیف و لاغرش نمیومد اونقدر فرز باشه، اما بود. تا نیمه نخل که رسید مشکلی نبود، چون نیهای بلند و خشک کنار رود اونو پوشش داده بودن. مشکل از وقتی شروع شد که از نیها بالا رفت و عراقی ها اونا دیدن. عراقی ها اونجا رو به رگبار بستن. امدادگر فرز خودشو تو پشت تنه پهن نخل مخفی کرد، اما از بالا رفتن دست بر نداشت. ماهی هنوز در وسط شاخ و برگ نخل پیش و تاب میخورد. همه مات و مبهوت به این صحنه نگاه میکردیم که ناگهان امدادگر با دست به ما اشاره کرد و داد زد:
چرا وایسادن؟ پوشش بدن!
اون وقت ما به خودمون اومدیم و فهمیدیم باید چی کار بکنیم. خط آتش ما که شکل گرفت، عراقی ها کم آوردن و برای چند لحظه دست از شلیک برداشتن. امدادگر از فرصت استفاده کرد و خودشو بالاتر کشید. اما انگار به عراقی ها برخورد و دوباره اونا با غیظ بیشتری شروع به تیراندازی کردن. معرکه‌ای به پا شد. رگبار تیرها به بدنه خشک نخل اصابت می کردن و تیکه های اونو به چپ و راست می پروندن. امید ما هم مثل شاخ و برگ نخل هر لحظه کمتر می شد. دستپاچه و با عجله دوشکا رو آماده کردیم و خط عراقی ها رو زیر آتش شدید گرفتیم. دیگرون هم به کمک ما اومدن. هر کس هر چی تو دستش داشت به طرف سنگرهای دشمن گرفته بودیم و تیراندازی می کردیم. جنگ تمام عیاری در گرفت. در وسط آتش و دود نیم نگاهی هم به امدادگر می انداختیم ببینیم چقدر به ماهی نزدیک شده. بالا رفتن از بدنه خشک نخل که 5-6 سال بود هرس نشده بود سخت بود و امدادگر هم ناشی بود. نزدیک تاج نخل یه دفعه آتیش عراقی ها شدیدتر شد و امدادگر به طرف پایین لیس خورد. آسین لباسش بالا رفت. پوست دستش روی بدنه خشک نخل کشیده شد. محکم با دست و پاهاش نخل گرفت و وایساد. خودشو جمع کرد و به بالا نگاه کرد. مثل اینکه پسر بچه‌ای به مادرش چسبیده باشه. سر و صدای عراقی‌ها رو که دستپاچه و به زبان عربی با هم حرف می‌زدن از اون طرف رود می‌شنیدیم. اونا چه دشمنی با ماهیا داشتن؟ ما نمی‌دونستیم. وقتی امدادگر به تاج نخل رسید، دست دراز کرد و پیروزمندانه یه ماهی صبور که خیلی هم سنگین بود از وسط نخل برداشت. یه لحظه انعکاس نور خورشید از پولکای ماهی چشم ما رو زد و بعد ماهی رو دیدیم که تو هوا چرخید و غلط زنان وسط رود افتاد. شلاب! عراقی ها که انگار بصره رو از دست داده باشن دیوونه شدن و جای سقوط ماهی رو توی وسط رود زیر رگبار وحشیانه گرفتن. مثل وقتی که خاکریزشون در حال سقوط بود. امدادگر رو دیگه فراموش کردن. وقتی ابر سیاه شکست و بالای سرشون فرستادیم و بارون سرب داغ رو سرشون بارید، کوتاه اومدن. چند لحظه بعد خط آروم شد. دود و گاز باروت روی رود و پوشونده بود و دیگه ما هم دیگه رو نمی دیدیم. پیروزمندانه کنار امدادگر رفتیم. نشسته بود و آروم آروم خراشای دستشو با باند می بست. ما با افتخار بهش نگاه می کردیم، اما اون بی صدا و آروم نشسته بود و منتظر شنیدن صدای انفجار دیگه‌ای توی اروند کبیر بود.
هر موقع در طول روز فرصت شنیدن رادیو رو نداشتید، شبها برنامه های رادیو سبا رو حتما گوش کنید. تکرار یا بازپخش برنامه ها براتون پخش میشه از موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. در لحظه های ملکوتی اذان صبح به افق تهران هستیم. امیدواریم که در ثانیه های ناب راز و نیاز خودتون همه ملتمسین دعا رو از نیایش های خیر خودتون فراموش نفرمایید.
پلک بکشای ای نسیم سحر، تا برآید گل سپیده به ناز. نیست ما را در این سرای دو در، حاصل از عمر غیر اشک نیاز. ناز و نیاز. ای برتر از هر توصیف، ای بالاتر و والاتر از هر تمجید، ای صاحب عزت و جاه، تو را میخوانم، تنها و تنها تو را میخوانم. به نام خدا، سلام. خداوندا، قرار ده زندگانیم را مایه فزونی در هر کار خیر، و مرگم را سبب راحتی از هر گونه شر. آمین.
الهی
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 الهی خدای من، زمین خوردن بزرگان من را نشان من مده.
همه حیرتم به کجا روم، برهم سری نکشید من، چه بلایی